ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز شنبه نهمین روز از اردیبهشت ماه سال 1402. من رای ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز با خبر شروع کنیم، به وعده هر ساعت و همراه نسرین افشار که اینجا در استودیو خبر همراه ماست.
سپاسگزارم رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با بازداشت فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر و با وجود اخراج 4000 کارگر اعتصاب کننده در پارس جنوبی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت کارگران رفیق و همراه نظام هستند.
در فنون قضیه، در فنون مجتمع که اعتراض کردن، نذاشتن دشمن استفاده کنه. به این کار اعتراض داریم، اما از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم. این حرکت کارگری اینه.
نیروهای حکومتی شامگاه جمعه با یورش به خانه محمد حبیبی معلم زندانی تعدادی از فعالان کارگری و مدنی را که به دیدار خانواده او رفته بودند بازداشت کردند. شماره بازداشت شدگان دست کم 12 تن گزارش شده. از سوی دیگر به دنبال اعتصاب چند روزه کارگران در واحدهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس تأیید کرد که 4000 کارگر از پارس جنوبی اخراج شدند. در پی فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی روز شنبه، راهپیمایی گسترده‌ای در لندن برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا شدند. این راهپیمایی از مقابل وزارت خارجه بریتانیا آغاز شد و سپس در نزدیکی ساختمان نخست وزیری بریتانیا با سخنرانی شماری از شهرهای سیاسی و مدنی پایان گرفت. حامد اسماعیلیون از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی، علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد، وحید بهشتی فعال سیاسی که با خواسته تروریستی اعلام شدن سپاه از 66 روز پیش در برابر وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب غذا کرده بود، از جمله سخنرانهای این راه پیمایی بودند. تجمعات مشابهی هم در برخی دیگر از شهرهای اروپایی از جمله وین، برلین، میلان، گوتنبرگ و کوپنهاگ برگزار شد. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، مقام‌های آذربایجان غربی و گلستان از پلمبه ده‌ها واحد در دو هفته اخیر خبر دادند و درباره پلمب شدن یک باغ در کرج نیز اظهارات ضد و نقیضی بیان شده. علی اکبر پهلوانی، مدیر باغ لاله آسارا و مسئول برگزاری جشنواره گل‌های لاله، روز یک شنبه از تعطیلی این باغ به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد. اما او ساعتی بعد به خبرگزاری ایسنا گفت دلیل بسته شدن این باغ مشکلات ترافیکی بود. همزمان مدیر کل سمت استان گلستان خبر داد که در 10 روز گذشته 28 واحد صنفی در این استان به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شدند. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم اعلام کرد طی 2 هفته اخیر 87 واحد صنفی در این استان پلمب شدند. وبسایت هالبش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داد روز شنبه 4 نفر در زندان‌های ایران شهر و زاهدان اعدام شدند. بنابراین گزارش، اتهام‌های این 4 نفر قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعلام شده بود. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعتراضات سراسری در ایران، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام شهروندان بلوچ افزایش چشمگیری داشته و در 7 ماه گذشته دست کم 109 بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری ضمن مخالفت شدید با مجازات اعدام، بارها هشدار دادند که جمهوری اسلامی با افزایش اعدام‌ها در پی ارعاب معترضان است.
سپاس از نسرین افشار که اخبار ایران و جهان رو برای ما بازگو کرد. ما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. راه راهپیمایی گسترده مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی. نفرت از حکومت، خشم علیه نماد دین، دو طلبه دیگر در قم مورد حمله قرار گرفتند.
این چرخه خشونتی که به اونها بالاخره داره بر میگرد. اینجور نیست که از طرف مردم شروع شده باشه و اعمال شده باشه.
و ادامه اعتراضات کارگری در ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، شمار قابل توجهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه راهپیمایی گسترده‌ای در لندن برگزار کردند و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا شدند. همکارم کیانوش فرید از لندن همراه ماست. کیانوش درود بر تو. از امروز بگو، از اینکه این تظاهرات از کجا شروع شد و چه خبر بود در لندن.
سلام به تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب واقعا میشه بگم که از صبح لندن، من اگه بخوام برات بگم، از حوالی ساعت 10-11 ایرانی ها شروع شدن به جمع شدن پای چشم لندن، در واقع لندن آی، جمع شدن با در واقع موزیک و شعار و پلاکارت هایی که دستشون بود. شمار قابل توجهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ساعت به ساعت تعدادشون بیشتر شد. اینها راه افتادن از مقابل ساختمان چشم لندن و به سمت ساختمان نخست وزیری و اونجا در واقع جایی بود که تظاهرات امروز پایان پیدا کرد. آنچه که این مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امروز در تظاهرات لندن می‌خواستن، این هزاران نفری که امروز فریاد می زدن، خواسته شون این هست که سپاه پاسداران از سوی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بشه. حامد اسماعیلیون از مخالفان سرشناسی است که به هر حال چهره شناخته شده است این روزها. او از اروپا، از در واقع میشه گفت کانادا، راه طولانی رو طی کرده بود که بیاد و در واقع در این تظاهرات شرکت داشته باشه، از جمله سخنرانان این راهپیمایی بود. وحید بهشتی، کسی که فعال حقوق بشر و روزنامه نگاری که فراخوان رو او داده بود، او امروز 66th روزی بود که اعتصاب غذاش رو همچنان ادامه داده بود. او هم در این، با اینکه روی، میتونم حتی اینطوری تعریف کنم، روی صندلی چرخدار بود، اومد و در میان جمعیت بود در تمام مدت و بعد هم تونست به هر حال با همه آنچه که به خاطر اعتصاب غذاش دچار ناتوانی بود صحبت‌هایی رو کرد. کسای دیگه هم بودن، تعداد زیادی دیگه از مخالفان بودن که صحبت کردن. من حالا یه کوتاه اگر اجازه بدی صحبت از این بکنم کی چی گفت. توی این گرد همایی صحبت‌ها آقای حامد اسماعیلیون صحبتاش رو شروع کرد با اشاره به دادگاه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از تصادفی که ما میدونیم امروز اتفاق افتاده، مادر یکی از قربانیان آبان ماه در این تصادف جان خودش رو از دست داده. او به این اشاره کرد و اشاره کرد به انقلاب ایران و جنبش زن زندگی آزادی که گفت یکی از ارکان این انقلاب زندگی است، در واقع این انقلاب خود این زندگی، و با تسلیت در گذشت این مادر گفت اما ما باید زنده بمونیم چون زنده بودنمون خاری در چشم استبداد. ما میدونیم تمام این مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه اینها که امروز جمع شدن، تنها دلیل جمع شدنشون تروریستی بودن سپاه بود. حامد اسماعیلیون روی همین تاکید کرد. او گفت مهمترین ابزار سرکوب در سراسر ایران همین سپاه پاسداران. تاکید کرد که پولشویی، زد و بندهای اقتصادی در خارج از کشور، تنها با قرار دادن این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی متوقف میشه. بسیاری صحبت از این می‌کردن که آیا این میتونه شکل نمادین داشته باشه، علاوه بر اینکه معتقدن بله میتونه داشته باشه و همین شکل سمبولیکش هم مهمه، معتقدن که میتونه تاثیرهای زیادی هم داشته باشه. صحبت از زندگی کرد و باز اشاره کرد آقای اسماعیلیون به وحید بهشتی و از او خواست که اعتصاب غذای خودش رو پایان بده. بسیاری در این جمع خواستن که او به اعتصاب غذای خودش پایان بده چون فکر میکنن که این انقلاب به امثال او نیاز داره. ایرانی‌ها تنها کسانی نیستن. ما میدونیم حداقل نمایندگان اروپا با آقای بهشتی دیدار کردن، او را ستودن به خاطر روشی که انتخاب کرده و اونها هم که خواستن به اعتصاب غذای خودش پایان بده. دیگرانی هم سخن گفتن و در کل جمع نهایتاً با سرود و شعار مردم پایان پیدا کرد.
سپاس کیانوش از آخرین اطلاعاتی که از این تظاهرات برای ما داشتی. اما تظاهرات و تجمع امروز به غیر از لندن در دیگر شهرهای اروپا هم از جمله پاریس، وین، برلین و چند شهر دیگر هم برگزار شده. همکار دیگر هم مهدی بیگی هم برای پوشش این تظاهرات ضد جمهوری اسلامی به لندن سفر کرده. او علت حضور برخی از شرکت کنندگان رو در این تظاهرات جویا شده.
امروز عده زیادی از ایرانی‌های خارج از کشور به ویژه در بریتانیا اینجا در مرکز لندن جمع شدند تا از دولت بریتانیا و همینطور اتحادیه اروپا بخوان که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی خودشون قرار بدن.
امروز اینجا جمع شدیم برای مردم ایران، برای خودمون که ایرانی هستیم در لندن، که اعتراض بکنیم و بخوایم از دولت انگلیس که IRGC و Islamic Republic Guard Corps یعنی سپاه رو در لیست تروریستی قرار بگیرن. کسانی که این بچه های ما کشتن، کسانی که بچه های ما کور کردن، کسانی که شکنجه کردن، کسانی که در 43 سال جنایت به مردم ایران کردن، با اینجا اومدیم که صدایمون رو نشون بدیم که ما ساکت نخواهیم نشست و برای مردم ایران و برای خودمون که ایرانی هستیم میخواهیم که دولت‌های خارجی مخصوصا شروعش از دولت انگلیس که تحریم بکنن، باهاشون معامله نکنن و قبولشون نکنن و تروریستی که هستن قبول بکنن که هستن. و این جمعیت عظیمی که پشت من میبینید برای امروز برای این جمع شدن.
ما امروز اومدیم مثل روزهای دیگه، مثل همیشه که اومدیم تو این 6 ماه گذشته بگیم که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، ما مله ها رو نمیخوایم در کشورمون. کشور ما باید یک ایران آزاد باشه، زندانی های سیاسی باید آزاد بشن و تمام خونهایی که ریخته شده باید گرامی داشته بشه برای آزادی ایران.
پیامتون برای مردم داخل ایران چیه؟ اونایی که هنوز کف خیابونن و به اعتراضاتشون ادامه میدن.
ما که خارج از ایران هستیم پا به پای شما ایستادیم، پا به پای شما میجنگیم. شما تنها نیستیم، ما یک ایران بزرگ در کل دنیا هستیم و پا به پای شما ایستادیم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.
خب واضح و برمسلمه، ما اومدیم اینجا که سپاه پاسداران رژیم تروریستی آخوندی رو در لیست تروریستی قرار بدیم. این وظیفه هر ایرانی است که امروز اینجا باشه که گام به گام پیش بریم و بتونیم و هر شکلی که شده بازوهای قدرت رژیم تروریستی آخوندی رو از بین ببریم.
خب صدای ایرانیان مقیم خارج از کشور رو شنیدید که با تظاهرات نه به جمهوری اسلامی میگن. اما در داخل ایران خشونت و حمله به آخوندها به عنوان نمایندگان مذهبی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شکل گسترده تری به خودش گرفته. تنها در چند روز در تهران و قم به 3 طلبه حمله شده و نماینده مجلس خبرگان هم به ضرب گلوله یک نگهبان در بانک کشته شد. اواسط فروردین ماه سال 1401 هم 3 آخوند در حرم امام هشتم شیعیان مورد حمله قرار گرفتند. یکی از آنها مصدوم و 2 تن دیگر کشته شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره تلاش کردند که برای ضاربان احکام سنگین و اعدام وضع کنند، اما گویا نتیجه‌ای نداره. جایگاه آخوندها به عنوان نماد دین در جمهوری اسلامی چه تغییری در جامعه ایران کرده؟ سوالی که از فروغ کنعانی پرسیدم، پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم آلمان.
در درجه اول ما باید در فضای اجتماعی ایران به این مسئله بپردازیم که جایگاه دین در بین مردم چه تغییری کرده. آیا قرن 21 همچنان زمانی برای داشتن حکومتی دینی هست؟ حداقل قرنها گذشتیم از آخرین حکومت‌های دینی در فضای اروپا و بعد از مدت‌های کشمکش آنچه که حالا به عنوان حکومت‌های دموکرات و پیرو دموکراسی می‌بینیم در جهان موسوم به جهان غرب حاکم شده. الان وقتی که آزادی اطلاعات داره به ما حقیقت یک زندگی آزاد رو نشون میده، انتظار داشتن یک حکومت مذهبی در یک کشوری که فرهنگ غنی داره و مردمش به آزادی خواهی شهره هستند غیر قابل قبوله. همین رو که در نظر بگیرید میتونید متوجه بشید که اصولا جایگاه مذهبیونی که در ایران در قالب جمهوری اسلامی بر فضای سیاسی ما حکم روایی میکنند بسیار منفورتر و غیر قابل قبولتر هست. به یک دلیل ساده، حتی آنچه که تحت لوای دین برای مردم شناخته شده بود هم اینها نتونستن بهش پایبند باشن و اونقدر اون رو با افتخار البته با خدعه و حیله و نیرنگ آغشته کردن و بعد این رو تحت عنوان سیاست بهش افتخار کردن که کار به اونجا رسید که حتی قشر مذهبی هم الان تبرع جسته و فکر میکنه که بهترین کاری که باید بکنه اینه که بگه ما حکومت دینی نمیخوایم، چیزی که پایه‌های یک دموکراسی رو میتونه شکل بده، یعنی همون سکولاریتی یا جدا شدن مذهب از سیاست. بحث بسیار مهمی که جمهوری اسلامی سالها سعی کرد با عنوان کردن یک جمله‌ای از مدرس با گفتن این که سیاست و دیانت دو روی یک سکه هستند و عیناً مانند هم هستند در فضای انقلابی سال 57 جا بندازه و هنوزم که هنوز ما داریم متاسفانه از همونجا آسیب می‌بینیم. اجباری کردن چیزهایی که اصلاً حتی متشرعین هم معتقد نیستند که آیا بایستی به صورت واجب دینی مثل مسئله حجاب بهش پرداخته بشه جزء مصادیق ظلم بوده، اما در عوض مسائلی که به معیشت مردم و به زندگی اونها بستگی داره مثل دزدی، مثل احتکار، مثل مسائلی که در فساد سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی دیده میشه رو به راحتی ازش میگذرن چون به زرت قاطع مرتکبش خودشون هستن و تنها کسانی که بایستی در این زمینه مجازات بشن خودشون هستن. همین ها هست که در مجموع نفرت از حکومت دینی و نمایندگان مذهبی اون رو در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به خصوص در نسل جوان یا نسل زد بسیار فراوان شایع کرده.
خانم کنعانی، به چند دلیل از نفرت مردم از حکومت دینی و نمایندگان مذهبی اون اشاره کردید. این نفرت و خشونت علیه آخوندها رو چقدر مرتبط می‌بینید با خشونت و سرکوب معترضان به دست حکومت؟
من در انتخاب واژه خشونت میخوام کمی علیه آخوندها به قولی محتاط باشم، به خاطر اینکه این خشونت نیست، این چرخه خشونتی که به اونها بالاخره داره برمیگرده. یعنی اینجور نیست که از طرف مردم شروع شده باشه و اعمال شده باشه، خیر، این چرخه خشونت سالها پیش در قالب جریانهای انقلابی قبل از پیروزی انقلاب 57 آغاز شده، از سینما رک با زنده سوزی مردم بیگناه بگیرید تا دروغهایی که در این سالا گفته شد، تا جنایتهای بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مثل مدرسه رفاه، تا جنایت‌هایی که در طی دهه سیاه 60 بر مردم روا شد مثل مثلا قتل عام‌های اواخر دهه 60، از جنگ تا تمام مسائلی که این روزها دیگه داریم با گوشت و پوست و خون خودمون لمسش می‌کنیم، مثل کشتار مردم معترض بیگناه در خیابان، مثل سرکوب کسانی که مثلا کشاورزند، کارگرند، تقاضاهای صنفی دارن و به بدترین وضع ممکن سرکوب میشن. این در واقع خاصیت حکومت‌های توتالیتر هست که آنقدر عرصه رو تنگ می‌کنند برای مردم که نیاز به رساندن صدا به حکومت مسیرش رو از یک جهت صلح‌آمیز به مسیری که حسبی باشه پیش میبره. عیناً این اتفاق مثالش در مورد پیشوای آلمان نازی یعنی هیتلر پیش اومد. بارها کسانی که در بدنه خود حزب بودن یا در ارتش بودن سعی کردن که هیتلر رو نابود کنن. حالا الان چون دست مردم برای رسیدن به اون سران جمهوری اسلامی بسته است، دارن سعی میکنند احتمالاً نفرت و انتقام رو در قالب عمام پرانی، در قالب توهین و ایستادن علیه آخوند، در قالب شکستن آنچه حرمت کذایی یک روحانی بود، چون اصلا آخوندها به خودشون میگن روحانی، که یک حرمت کذایی و دروغین رو در فضای جامعه برای خودشون بخرن، این حرمت رو مردم دارن سعی میکنن بشکنن. این یک روش بسیار رسا برای فریاد زدن این نفرت علیه آخوندها، علیه حکومتی که در تمام موازین زندگی ما سعی میکنه دخالت کنه، حتی بچه دار شدنمون، حتی لباس پوشیدن دانمون، حتی چه خوردن و چه نخوردنمون، باید بگیم خودتون کردید و حالا خودتون خواهید چشید از دستپختی که در طول این 40 و اندی سال به خورد مردم و جامعه ایران دادید.
فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، از نفرت از حکومت و خشم علیه نماد دین صحبت کرد. اما در آغاز دومین هفته از دور جدید اعتصاب کارگران در ایران که به کمپین 1402 شهرت یافته، رسانه‌ها از جایگزین شدن 4000 کارگر پیمانکاری پارس جنوبی خبر دادن، موضوعی که می‌تواند به معنای تهدیدی از سوی کارفرمایان برای کارگرانی باشد که به هر نحوی بخواهند در محیط کار اعتراض کنند یا از دید کارفرما اخلال ایجاد کنند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
در آستانه روز جهانی کارگر و در حالی که دور تازه اعتراضات کارگری در ایران وارد دومین هفته خود شده، گزارش‌ها از اخراج و جایگزینی هزاران کارگر در منطقه ویژه پارس جنوبی حکایت دارد. سخاوت اسدی، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، گفته است که جایگزینی 4000 کارگر در دستور کار است که طی 2 مرحله انجام شده. در مرحله نخست 1000 کارگر اخراج و جایگزین شده اند و از روز شنبه نیز بقیه کارگران معترض جایگزین می شوند. پیشتر و در روز پنجشنبه 7 اردیبهشت مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، از فراخوان بکارگیری و اعزام 10000 نفری نیروی ماهر به پروژه های در حال ساخت پارس جنوبی در این استان خبر داد. منطقه‌ای که در چند هفته گذشته بیشترین گستردگی اعتصابات کارگری را شاهد بوده است. عدم دریافت دستمزد و معوقات و مشکلات معیشتی مهمترین دلیل اعتصاب کارگران است که حالا با اخراج و جایگزینی این 4000 نفر و با احتساب خانواده های آنها به نظر می رسد که دست کم گریبان 8000 نفر را گرفته باشد و شرایط معیشتی را برای آنها بدتر کند. اخراج هزاران کارگر اعتصابی در اصلویه در کنار تغییر قوانین کار از سوی دولت به معنای تهدیدی از سوی کارفرمایان برای کارگران است که به هر نحوی بخواهند در محیط کار اعتراض کنند یا از دید کارفرما اخلال ایجاد کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار فهرست کارگاه‌ها و شرکت‌ها اعلام کرده که کارگران در هفته نخست اردیبهشت دست کم در 110 واحد صنعتی و تولیدی اعتصاب کردند. افزایش 79 درصدی دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و داشتن خوابگاه از اصلی‌ترین مطالبات کارگران اعتصابی در حوزه برق، انرژی و نفت است. تورم افسار گسیخته و وضعیت بد اقتصادی در ایران زندگی را برای بسیاری از مردم سخت‌تر کرده. اما در این میان کارگران با بحران جدی‌تری مواجهند، چرا که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمد آنها 1/4 خط فقر واقعی است. موضوعی که برخی مسئولان هم آن را تایید می‌کنند. از جمله حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی که روز شنبه 9 اردیبهشت ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت بد معیشتی کارگران تاکید کرد که حداقل دستمزد این قشر جامعه در ایران به 8 میلیون تومان نمیرسد، رقمی که به عنوان حداقل دستمزد برای سال جاری تعیین شده، اما به گفته آقای رسولی تنها کفاف 9 روز زندگی یک خانواده را میدهد. این وضعیت البته پیچیده تر هم هست، چرا که به گفته این مقام خانه کارگر تنها قرارداد 5% از کارگران در کشور دائمی است و 95% دیگر به واسطه داشتن قرارداد موقتی دستمزد کمتری هم دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی مقامات حکومتی به جای رسیدگی به خواسته های بجا و وضعیت اسفبار کارگران، تحریک و تهدید برخی افراد که آنها را دشمن و معاند می‌دانند عامل تداوم اعتراضات کارگران می‌دانند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در برابر گروهی گزینشی از کارگران که به دیدن او برده شده بودند، به اعتراضات کنونی کارگران کشور اشاره کرد.
اعتراض‌هایی در محیط کارگری وجود داشته. بعضی از این اعتراض‌ها که حالا بنده تا اونجا که خبر دارم، اعتراض‌های به جایی بوده. اعتراض به تأخیر حقوق، اعتراض به واگذاری غلط، که یک محلی رو، یک مجمع مهم کاری رو به صورت غلط، به صورت فاسد، مفسد واگذار میکنن، کارگر اونجاست داره میبینه از نزدیک، معترضه. این کمک به دولت، این کمک به نظامه، این آگاه کردن نظامه. هر جا هم در این چنین موارد دستگاه‌های مسئول مثل قوه قضاییه و غیره دنبال قضیه رفتن، دیدن حق با ایناست. منتها در همین قضایا جامعه کارگری با دشمن مرزبندی کردن، نذاشتن از این اعتراض در فلان قضیه، در فلان مجتمع که اعتراض کردن، نذاشتن دشمن استفاده کنه. به این کار اعتراض داریم، اما از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم.
آقای خامنه ای در سخنان خود از عبارت جهاد بزرگ جامعه کارگری استفاده کرد و مدعی حمایت جامعه کارگران از نظام شد. شعار مرگ بر خامنه ای، می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم و خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن، نمونه هایی از شعارهایی است که کارگران در تجمعات اعتراضی و اعتصاب های خود سر می دهند. صدای کارگران عسلویه در یکی از تجمعات اعتراضی. دوره جدید اعتصاب‌های کارگری با عنوان کمپین 1402 از جمعه دو هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دامنه اعتصاب کارگران پروژه‌ای محدود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست و واحدهای مختلف صنعتی ایران به این اعتصاب‌ها پیوستند.
همطور که در گزارش سپیده بهگام شنیدید، در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر، کارگران در بیش از 100 واحد صنعتی ایران در اعتصاب هستند. فشارهای حکومتی هم بر روی کارگران در اعتصاب زیاد است، از تهدید به اخراج تا نپرداختن حقوق. گرچه بسیاری از سندیکاهای کارگری از این اعتصابات حمایت کردند، اما برای کم کردن این فشارها چه باید کرد؟ از پیمان شجریانی، فعال کارگری مقیم ترکیه پرسیدم.
حمایت سایر بخش‌های کارگری از این اعتصابات، ورود بخش‌های دیگه، ورود در واقع گسترده‌تر بخش‌های دیگه به اعتراضات و سراسری کردن اعتراضات، حمایت خانواده‌های خود همین کارگرانی که الان در اعتصاب هستن، تجمعات مردمی میتونه از این فشارهایی که الان روی این کارگران هست کم بکنه. فشار روی کارگران اعتصابی به شدت بالا گرفته. در هفته‌های گذشته پیامک‌های تهدیدآمیزی برای کارگران ارسال شده بود که از کارگران خواسته بودند تا دست از اعتصاب بردارن. به اونها گفته شده بود که اجازه ندید که دشمن و معاندین از این اعتصاب‌ها بخوان بهره‌برداری بکنن. در استان ایلام هم مشخصا شهر دهلوران که خب کارگران پتروشیمی الان اونجا در اعتصاب هستن، هم از طرف اداره کار با اونها تماس گرفته شده، گفته شده که در صورت برنگشتن به کار اگر از طرف کارفرما اخراج بشن، اداره کار هیچ گونه حمایتی از اونها نخواهد کرد. در آخرین مورد هم که مدیر مناطق ویژه اقتصادی پارس جنوبی هم تهدیدی کرده که خب بیشتر به یک شوخی شبیه، گفته که اگر کارگران پایان مهلتی که بهشون داده شده به سر کار برنگردن، ما حدود 4000 نفر رو میتونیم استخدام بکنیم.
آقای شجریانی، اشاره کردید تجمعات مردمی میتونه حمایتگر کارگران معترض باشه. زمانی که اعتراضات زن زندگی آزادی گسترده بود، انتظار میرفت که اعتصابات صنایع نفت و پتروشیمی بازوی کمکی اعتراضات باشه. حالا به نظر شما چقدر احتمال داره که اعتصابات به هم بپیونده؟
اشاره داشتید به تیزش انقلابی زن زندگی آزادی. کارگران به عنوان گروهی و بخشی از همین مردم همیشه به شرایط موجود اعتراض داشتن و اتفاقا در دل همون جنبشی که اتفاق افتاد، کارگران به طور فردی و حتی گروهی هم حضور داشتن و در بسیاری از جاها دست به سازماندهی هم زده بودن. همون روزهای ابتدایی شروع انقلاب زن زندگی آزادی هم به طور مشخص یک گروهی از همین کارگران پروژه‌ای که الان در اعتصاب هستن، هم توی روزهای 17 و 18 مهر ماه بعد از قتل حکومتی مهسا به نشانه اعتراض به کشتار مردم و سرکوب اعتراضات، خب دست به اعتصاب زدن. فکر میکنم که کارگران به اندازه‌ای که در توانشون بوده اونجا حضور داشتن، در دل اعتراضات بودن. موجی از حمایت‌ها طی یکی دو روز گذشته به راه افتاده. فعالین انقلاب زن زندگی آزادی بودن، دانشجویان و دانش آموزان، 34 یا 36 تشکل از گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی، اونا هم در حقیقت بیانیه حمایتی منتشر کردن. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران هم همینطور، اونا هم با کارگران اعتصابی اعلام همبستگی کردن. جمعی از کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت‌تپه هم اعلام حمایت داشتن. اتحادیه آزاد کارگران هم انتشار بیانیه‌ای داشته و اعلام حمایت کرده از اعتصاب. کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز هم همینطور، شورای بازنشستگان، بازنشستگان مستقل تهران، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، اینها هم به جمع حمایت کنندگان اعتصاب اخیر پیوستن. به طور مستمر اطلاعیه‌ها، بیانیه‌های حمایتی داره صادر میشه از طرف گروه‌های مختلف جامعه و جنبش‌های اعتراضی موجود.
حلقه گمشده‌ای که اعتراضات به اعتصابات نمی‌پیوندند کجاست؟
اعتصابات و اعتراضات روی هم تأثیر میذارن، به این معنا که هر اندازه که جنبش های اعتراضی و اعتراضات مردمی در خیابان ظهور و بروز بیشتری پیدا بکنه، هر اندازه که گسترده باشه، به همون میزان هم میتونه اعتراضات کارگری رو و جنبش کارگری رو تقویت بکنه. البته خب این رو هم باید در نظر داشت که اعتصاب کردن یک فرآینده، نمیشه که با تهییج و تشویق کارگر اونها رو به احتساب کشون. اینها در حقیقت مکمل هم دیگه هستن، هم اعتراضات خیابانی و هم اعتصابایی که بالاخره در سطوح مختلف در مراکز کاری اتفاق میفته و الان داریم میبینیم که دارن از هم حمایت میکنن، از هم دارن پشتیبانی میکنن و این میتونه به یک نقطه برای اتصال اونها، همبستگی اونها و متحد شدن این جنبش ها کمک بکنه و این اتفاق رو رقم بزنه.
صدای پیمان شجیرانی رو شنیدید، فعال کارگری که از اعتصابات کارگری گفت. اما نماینده تبریز در مجلس در صفحه توییتر خود از احضارش به دادستانی کل کشور خبر داده. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در جریان استیضاع وزیر سمت مدعی شد 75 خودرو شاسی بلند از سوی وزارت سمت به نمایندگان داده شده تا از استیضاع او صرف نظر کنند. محمد زرقامی با فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه صحبت کرده.
اصل قضیه اینه که آقای علی بیگی در یک گفتگوی هفته پیش با خبرگزاری ایلنا خبر از این واگذاری این خودروها تعداد 75 تا برای تأثیرگذاری در عدم استیضای آقای فاطمی امین دادش. بعد این هفته مقدار تو فضای مجازی این قضیه داغ شد، توییتی هم زد ایشون متعاقب اون گفتگو. وقتی که داغ شد دیروز ایشون خبر داد که یک دادستانی ایشونو خواست، یعنی یک باکنش‌های در مجلس و فعالین و رسانه‌ای و فضای مجازی داشت و خبر داد که منو هم دادستانی خواسته و هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.
الان که البته خب این لیست هم منتشر شده دیگه، فهرست اونهایی که گفته میشه که این خود رو گرفتن.
من خودم میگم این فهرستی که اینا به صورت مخدوش منتشرش کردن بدتر از حتی عملیه که خود نماینده ها انجام دادن. ببینید فردا قرار است جلسه استیضاع برگزار بشه، یه نامه ای هم متعاقب اون زده آقای علی بیگی و در اون نامه‌ای که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زده اعلام کرده که من لیست 147 نفرم به پیوست تقدیم میکنم که اینا خودرو گرفت. کاش که اسامی اینا رو میزدن. الان تحلیل خود من اینه که خب این اسامی زده نمیشه یا مخدوش منتشر میشه که فردا این 147 نفر رو مجبور کنن که یک رأی منفی بدن به وزیر بودن فاطمی امین، یا اگر رأی ندن شاید یک نوع به نظر من تهدیدی که خب اگر شما همراهی نکنید با استیضاع اسامی شما منتشر میشه.
به هر حال در این مدت آقای کلانتری مسئله این بوده که به نوعی به نظر میرسه که جبهه پایداری جز حامیان وزیره برای اینکه در وزارتخانه باقی بمونه و حالا مسئله رو اینجور گونه منعکس میکنه که اگر وزیر بره وضعیت بازار از این بدتر میشه.
ببینید درسته جبهه پایداری به یه نوعی و من بیشتر میگم اون حلقه اصلی اطراف آقای رئیسی که در واقع فاطمه امین رو بردن اونجا به عنوان وزیر معرفی کردن و جایگذاریش کردن اونجا در وزارتخونه، اونا حامی 100% هستن. رفتارهاشون هم میتونیم ببینیم، این تکذیبه هم که میبینیم بیشتر از طرف نمایندگان جبهه پایداری در مجلس که مقابله به مثل میکنن در واقع با این افشاگری هایی که توی فضای مجازی میشه در مورد این خودروها. منتها حقیقت مطلب اینه که این شعار مبارزه با فسادی هم که از این طرف داره داده میشه بیشتر تاکتیکی باشه در این برهه زمانی تا استراتژیک، یعنی واقعا بخواهی مشکلی رو حل کنن.
یعنی فکر میکنید این داستان الان افشا شدن این فهرست، حرفایی که آقای علیرضا بیگی زده و درگیری که بین این دو جناح هست بیشتر به سود استیضاع کنندگان تموم خواهد شد یا مسئله استیضاع رو میتونه منتفی کنه؟ باز
دو حالت داشت دیگه. اگر اسامی رو میزدن من فکر میکنم که به ضرر استیضاع کنندگان بود، چون به هر صورت دیگه میگفتن که آب از سر ما گذشت دیگه. این لیستی که ایشون میگه 147 نفر ممکن بود که فردا به اصطلاح عکس العمل مخالفی داشته باشن با استیضاع، اما الان این مخفی نگه داشتن این به نوعی فکر میکنم که یک کاری دارن میکنن که اینها فردا در مسیر اون استیضاع کننده ها رأی بدن، یعنی موافق استیضاع باشن و خیلی قریب به اتفاقی که رأی نره و ایشونو استیضاع کنن.
و اگر استیضاع بشن در یک جمله اگر بخوایم بگید، آیا وضعیت تغییر خواهد کرد در وزارت سمت؟
نه وضعیت تغییر نمیکنه. ببینید شما در یک جامعه که اقدام علیه فساد جواب میده که فساد جنبه استثنایی داره، اما اونجا که سیستماتیک شده و نهادینه شده، صدها مدل این اقدامات از طرف مقامات دولتی هیچ با جوابی مثبتی نداره برای جامعه.
فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی، از ماجرای اعطای خودروهای شاسی بلند به نمایندگان ایران گفت. اما در ادامه این مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم شنونده مجله ورزشی تماشاگران باشین. پیش از اون اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا در آرامش.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه بودن بگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 9 اردیبهشت.
ماجرای مربی برکنار شده و نیمکت تیم ملی فوتبال ایران. رحمان رضایی میگوید سیاسی نیستم و پیج اینستاگرامم هک شده بود.
ادامه مهاجرت مدال‌آوران ورزش ایران، از مهاجرت قهرمان تکواندو تا دلایل پناهندگی ملی پوش اسکی.
مسابقات بوکس قهرمانی جهان، تیم ملی ایران بدون سرمربی وارد رینگ می شود.
فدراسیون جهانی والیبال خبر داد انتخاب 2 داور ایرانی برای بازی‌های انتخابی المپیک پاریس.
و بررسی قرعه کشی جام جهانی بسکتبال، ایران باز هم با اسپانیا هم گروه شد.
رحمان رضایی، ملی پوش سابق فوتبال ایران که در بازگشت امیر قلعه‌نویی به نیمکت تیم ملی به عنوان یکی از دستیاران سرمربی جدید معرفی شده بود، 24 ساعت بعد از انتخابش به دلیل یک استوری اینستاگرامی از کادر فنی تیم ملی کنار گذاشته شد. ماجرا از این قرار بود که وحید یامین‌پور، یکی از معاونان وزارت ورزش، از استوری اینستاگرامی رضایی که همزمان با اعتراضات سراسری منتشر شده بود انتقاد کرد و در توییترش نوشت ایشون به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شده. به نظر شما کسی که وقیحانه به جمهوری اسلامی اهانت میکنه میتونه خدمت کنه؟ ساعتی بعد از انتشار این توییت رحمان رضایی از تیم ملی کنار گذاشته شد. رضایی اما حالا مصاحبه‌ای با خبرگزاری برنا متعلق به وزارت ورزش داشته و ضمن تکذیب استوری اینستاگرامیش گفته پیج اینستاگرام من هک شده بود.
از ماجراهای عجیب فوتبال ایران سری بزنیم به داستان تکراری مهاجرت قهرمانان ورزشی. رسانه‌های ایران از مهاجرت عرفان ناظمی، ملی پوش پیشین تکواندو ایران، به کانادا خبر دادند. تسنیم با انتشار این خبر نوشته ناظمی 24 ساله که در المپیک توکیو عضو تیم میکس ایران بود و به مدال نقره رسید، قصد داره ادامه دوران حرفه‌ای ورزشی خودش رو در کانادا ادامه بده. اما مهاجرت ورزشکاران در چند وقت اخیر سرعت بالایی گرفته و هفته گذشته هم ستار سید، ملی پوش اسکی ایران، به نروژ پناهنده شد. ملی پوش اسکی ایران در مصاحبه که با رسانه طرفداری داشته گفت یک ماه پیش تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم، چرا که فدراسیون اسکی نه تنها از من حمایت نمی‌کرد بلکه برای من پاپوش هم درست کرده بود. یک سال کامل من رو به دادگاه و پاسگاه کشوندن تا از تیم ملی کنار بذارن و در نهایت من رو خانه نشین کردن.
از داستان پرتکرار مهاجرت مدال‌آوران ورزشی بریم به تیم ملی بوکس ایران که بدون سرمربی عازم مسابقات قهرمانی جهان شد. 22 دوره مسابقات بوکس قهرمانی جهان از 11 اردیبهشت ماه در ازبکستان شروع میشه. تیم ملی ایران در حالی عازم تاشکند شد که حسین نهروندی سرمربی ایران به دلیل پایان تاریخ پاسپورتش نمیتونه شاگردانش رو در این مسابقات همراهی کنه. نهروندی درباره شرایط تیم ملی به ایرنا گفته همایون امیری و محمود نهتانی دو مربی جوان و کاربلد همراه با تیم هستند و لحظه به لحظه با اونها در ارتباط خواهم بود.
از بوکس سری بزنیم به والیبال. فدراسیون جهانی والیبال از انتخاب ابراهیم فیروزی و محمد شاهمیری داوران بین‌المللی والیبال ایران برای قضاوت در بازی‌های انتخابی المپیک پاریس خبر داده. مسابقات والیبال انتخابی المپیک از 8 تا 16 مهر ماه به میزبانی برزیل، ژاپن و چین برگزار میشه و ایران با تیم‌های برزیل، ایتالیا، کوبا، اوکراین، آلمان، جمهوری چک و قطر در گروه A این مسابقات قرار داره.
اما همونطوری که در سرخط خبرها شنیدیم، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بسکتبال 2023 در فیلیپین برگزار شد و 32 تیم حاضر در این رقابت ها با رقبای خودشون آشنا شدن. بر اساس قرعه‌کشی، تیم ملی بسکتبال ایران در گروه G قرار گرفت و با تیم‌های اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی، ساحل آج و برزیل هم گروه شد. بسکتبال ایران در جام جهانی 2019 هم با اسپانیا که یکی از قدرت‌های دنیا محسوب میشه هم گروه بود. مسابقات جام جهانی بسکتبال از 3 شهریور ماه به میزبانی ژاپن، فیلیپین و اندونزی در 8 گروه 4 تیمی برگزار میشه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط تیم ملی بسکتبال و قرعه ایران در جام جهانی گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و رضا طاهری، کارشناس و گزارشگر بسکتبال از آلمان همراه ماست. آقای طاهری سلام، خوش اومدید به تماشاگران. با قرعه کشی جام جهانی بسکتبال شروع کنیم که ایران یک بار دیگه با اسپانیا هم گروه شد. آقای طاهری، تحلیل شما از گروهی که ایران در جام جهانی بسکتبال در اون قرار گرفته چه است؟
درود بر شما آقای پیر محمودی. آنچه که من میتونم خدمتتون بگم این است که ما با ساحل آج، برزیل و اسپانیا قرار شدیم. با اسپانیا تیم اول رنکینگ جهانی، برزیل تیم 13 و ساحل آج از آفریقا تیم 42. قرعه نسبتا سختی رو ما دارا شدیم و صاحب شدیم. یه نکته دیگه هم اینو بگم، این است که 4 گروه ABCD در مسابقاتشون در فیلیپین برگزار میشه، در مانیل، گروه های A و F در اوکیناوای ژاپن و گروه های G و H در اندونزی، جاکارتا، که تیم ما در گروه جی مسابقات قرار گرفته. در مراسم قرعه کشی پابلو اسکولا، ستاره آرژانتینی و دیگ نویسکی هم حضور داشتند. اینا همه در حالیه که در کمتر از 4 ماه تا شروع مسابقات تیم ما هنوز نه سرپرست و مربی و کادر فنی داره.
خب تکلیف تیم ملی چه خواهد شد در این مسابقات با توجه به شرایطی که الان گفتید؟ نه مربی داره، نه تکلیف سرپرستش مشخصه. آیا امیدی هست برای حضور موفق در جام جهانی؟
تیم بسکتبال ما در مسابقات مقدماتی با سعید ارمغانی ظاهر شد، بعد به سیروویچ رو که قبلا سرمربی تیم ملی ما بوده در جام جهانی 2014 اسپانیا به کمک گرفت و حالا الان هنوز داره فدراسیون بسکتبال بالا پایین میکنه با توجه به همه شرایطی که وجود داره. سرمربی خارجی بگیره پول ندارن، سرمربی ایرانی میترسن، اطمینان بهش نمیکنن. همینطوری کمیته فنی در حال بررسی هست، ولی آنچه که هست این که ساعت‌ها داره و دقیقه و ثانیه‌ها داره برای ما به سرعت میگذره و ما زمان رو از دست میدیم برای حضور شایسته در این مسابقات.
پس با این تفاصیل که شما میگید، حتی بازگشت یک آدم در واقع میتونم بگم از خانواده بسکتبال که الان ریاست فدراسیون رو بر عهده داره، باز هم نتونست بسکتبال ایران رو به نوعی حالا به اون سر مقصد منزلش برسونه.
خیر آقای پیرامونی، ببینید همین اتفاق در کشتی هم افتاده. اون جایی که دبیر حضور داره، اینا متاسفانه آدمایی هستن که بعدا میگن به بدنی سیستم میچسبن و هم رنگ اون سیستم میشن و الان جواد داوری متاسفانه یه تعداد زیادی از آدمای بسکتبال رو به قول معروف کنار گذاشته و به باید آدمایی به خصوص روی کار میکنه و این مسئله باعث به اصطلاح دلسردی جامعه بسکتبال شده. فراموش نکنید که به هر صورت بسکتبال ما پتانسیل حضور در جام‌های جهانی رو داره و ما الان بعد از جام جهانی 2010 ترکیه، 2014 اسپانیا، 2019 چین برای 4 بار به طور مرتب و دنباله دار به مسابقات امسال میریم و شایسته و بایسته است که به هر حال برای بسکتبال ایران یک کادر فنی خوب و قوی و هرچه سریعتر انتخاب بشه تا این تیم به طور کارش رو دنبال کنه.
ممنون از شما رضا طاهری، گزارشگر بسکتبال که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. بعد از اینکه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی یه خبرنگار رو از مجمع انتخاباتی هیئت کشتی مازندران اخراج کرد، ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد از این موضوع انتقاد کرد و گفت رفتار دبیر وقتی بیشتر زیر سوال میره که از مرام پهلوانی و نماز اول وقت هم بزنه ولی صداش رو پشت بلندگو بلندتر کنه و حراست رو برای اخراج خبرنگار صدا بزنه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار. کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda